قم ولی نشد، آمدن به قم سخت بود. اون دوستمون که با من بود، شده بودیم دو نفر، او که رفت یزد و البته بعد از چند وقت طلبی رو هم رها کرد، ولی بنده قم رو دوست داشتم بیام، نشد. یکی از دوستان گفت که شیراز خوب، حوضه خوبی است، آقای فلاح‌زاده احکام اگر دوستان بشناسن، ایشون از همشهری های ماست، ایشون پیشنهاد شیراز رو داد که شیراز هم خوبه. ما هم همون اول سال تحصیلی، حالا میشه 54-55 دقیق اینطور حساب کنیم دیگه، اون موقع من رفتم مدرسه ای که زیر نظر شهید دستقیب بود، پدرم هم همراه هم بودن، رفتیم اونجا ثبت نام کردیم و اونجا شروع کردیم به کتاب سیوطی. حالا سال دوم، یعنی دو سال ابرقو شد یک سال، رفتیم شیراز، در واقع سال دوم رو شرکت کردیم. در اونجا ما درسمون رو خدمت مرحوم آقای اسد مهدی دستقیب رضوان الله علیه، ولی من خب معمولا بیرونم درس میگرفتم، یعنی سیوطی رو، کتاب و سیوطی رو خدمت ایشون درس میگرفتم، اما بیرون هم آقای اسد احمد آیت اللهی که در ادبیات شهره بود، با بخشی از مغنی رو اون زمان خدمت استاد احمد آیت اللهی درس گرفتیم، سیوطی رو اسد مهدی دستقیب. من خیلی ارتباط با خود شهید دستقیب داشتم، مقید بودم مثلا هفته ها برم خدمت ایشون، و چجوری هم بود، ایشون تو منزل تنها، منم یه بچه 13-14 ساله میرفتم خدمت ایشون، یکی دو ساعت می نشستم، سوال می کردم، ایشون جواب می دادن، اظهار محبت می کردن، دعا می کردن، بعدم وقت نماز می شد، همراه ایشون می آمدم برای نماز پشت سر ایشون، و ایشون خیلی عجیب رفتار می کرد. مثلا تو مدرسه گاهی من می رفتم، ایشون تمام قد می ایستاد، یعنی اون طرف مدرسه اگر من می رفتم، ایشون اون بر مدرسه، مدرسه بزرگ بود، تمام قد می ایستاد، احترام می کرد. حتی گاهی من بی توفیق بودم، کمتر خدمت ایشون می رسیدم، ایشون سوال می کردن که چرا هفته گذشته نیومدی. در هر صورت ما یک سال رو محضر ایشون و مدرسه ایشون بودیم. یه مقدار خدمت اسد هاشم دستقیب که پسر آیت الله شهید دستقیب بودن درس رو خواندم. حالا گوشه و کنار ممکنه خدمت بعضی اساتید شیرازم بودم که یادم نیست. سال 54-55 رو من به این شکل در شیراز گذراندم، ولی خوب احساس کردم که نه، شیراز هم با همه لطافت و خوبی هایی که داره اما جواب نمیده، ولی خوب بود برای ما، خیلی خوب بود. حتی جالبه بدانید که ما درسی که میگرفتیم درس میدادیم، یعنی من حتی مغنی رو از استاد احمد آیت اللهی درس میگرفتم، برای بعضی از طلاب درس میدادم. بله اشتباه نکنم سال 55-56 با همون تردیدی که دارم اینجا تردید میاد، آمدم قم. وقتی آمدم قم شد سال چهارم دیگه، حالا سال چهارم طلبگی، اون چه ما خوانده بودیم شد یک سال قم، یعنی به اندازه یک سال قم به کار من اومد، و لذا من نشستم سر کلاسی که طلاب سال دوم نشسته بودن.
آیت الله ابوالقاسم علی دوست پس از تحصیل در مدرسه ایمانیه شیراز و بهره‌گیری از استادان این مدرسه و همچنین کسب فیض از محضر معنوی شهید آیت الله سید عبدالحسین دستقیب، در سال 1355 به شهر مقدس قم مهاجرت کرد.
آمدیم قم، طبق این تاریخ که الان دارم محضر شما بیان میکنم، سال 55-56 دیگه ما آمدیم قم. چون رابطه ما مرحوم آقای اسلامی بود، همون آقایی که باعث طلب شدن ما شده بود، من رو بود مدرسه آیت الله گلپایگانی، قدس سره. در اونجا ما درس رو که شروع کردیم عرض کردم محضرتون، در این چهار مردان مدرسه الوندی اول رفتیم، ما رو نشاندن سر کلاس سال دوم، یعنی اون سه سال، دو سال عبقو و یک سال شیراز، یک سال حساب شد و به ما گفتن شما چی خوندید؟ گفتیم اوائل کتاب و سیوتی. گفتن خب بفرمایید سال دوم. اونام اوائل کتاب و سیوتی بودن. منطور خب واقعش خدا رو شکر لطف خداوند بود، اینه که خونده بودیم خوب خونده بودیم، یعنی با هیچ طلبه قومم نمیشد مقایسه بکنه. همون روز اولی که من وارد کلاس شدم، معلم به من گفت بخوان یه چند خطی از کتاب رو بخوان. وقتی براش خواندم تعجب کرد، مثلا چون هنر بود که همه اعراب ها رو ظاهر کنی، اشتباه نکنی، سریع هم اعراب بدیم. که بعد از درس اون نمره اول کلاس اومد گفت که با من حاضری مباحثه کنه. منم که از خدا هم بود دیگه، تازه اومدیم قم. و به هر صورت اون سال من غیر از مدرسه آیت الله گلپایگانی بیرونم درس گرفتم و حدود بله سه پایه رو خواندم. یک پایه که اصلش بود، پایه سال دوم، و دو پایه دیگرم جهشی خواندم.
حوزه علمیه قم پایگاه معارف دین و محل تربیت و پرورش شاگردان مکتب امام جعفر صادق علیه السلام است. در زیر مجموعه حوزه علمیه قم مدارس علمیه بسیاری فعالیت می کنند و طلاب بسیاری در این مکانها مشغول به تحصیلند و از استادان حوزوی بهره می برند. آیت الله علی دوست از استادان خود می گوید:
خدمت اساتیدی که بودن، آقای گنجی الان یادم هست که از وعاظ معروفن، الان جناب آقای گنجی، آقای آل احمد بود که خبر از ایشون ندارم الان، آقای طیبی بود در عقاید که ایشون رو گاهی خدمتشون میرسیم و از نزدیک میبینم ایشون، و این بزرگوارانی که درس سطح رو میدادن. ولی خب عمده خدمت آقای طالقانی من مقنی رو خدمت ایشون من خواندم. شرح لمعه رو من عمدتاً محضر اساتید محترم مثل آیت الله کریمی جهرومی، آیت الله مقتدائی، بعد بخشی رو آیت الله داماد، محقق داماد خواندم، آیت الله استادی. عمده رسائل و مکاسب رو، رسائل رو بخش عظیمش رو مطالعه کردم، یعنی درس نگرفتم. به این شکلم بود که من معمولا 30-40% کتاب و درس میگرفتم، بقیه رو سعی میکردم خودم مطالعه کنم. ولی بخشش رو خدمت آقای تقوی، آیت الله تقوی خواندم. مکاسب رو عمدتاً خدمت آیت الله کریمی جهرومی و بیشتر آیت الله ستوده خواندم. کفایه رو هم آیت الله صلواتی بخشش که خواندم و مطالعه نکردم، و آیت الله کریمی جهرومی. این حضرات اساتید سطح ما بودن. وقتی وارد خارج شدم سال شاید 60-61، سال تحصیلی 60-61 بود، من به طور خصوصی خدمت آیت الله خاتم یزدی دو سال خدمت ایشون بودم، در کنار ایشون خدمت آیت الله مکارم شیرازی، مکاسب محرمه میگفتن ایشون، میفهمدن خارج. منطقه عمده درس ما حدود 12 سال فقهن و اصولن محضر حضرت آیت الله وحید خراسانی بودیم. از سال فکر کنم 73 هم که دیگه من درس خارج رو رها کردم، نرفتم و خارج اصول شروع کردم. شاید 2 سال بعدش هم خارج فقه رو شروع کردم که تا الانم مشغول کار هستیم.
ادامه خاطرات آیت الله علی دوست، شنبه ساعت 23:20 از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، شنونده های بزرگوار رادیو معارف. امیدوارم که برنامه حجره خاطرات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب حدود ساعت 23 و 20 دقیقه میتونید همراه باشید با این برنامه، زندگی و خاطرات علما رو بشنوید. الان ساعت 23 و 39 دقیقه است و با ادامه بخش سوم برنامه ها در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و انشالله که توفیق همراهی شما بزرگواران. 30553 خاطر شریفتون باشه، سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره تلفن های ارتباطی 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان خواهیم بود. اما در دقایق پایانی روز سه‌شنبه، در شب جمکرانی و شبهایی که و ساعاتی که زائران حضرت معصوم سلام الله علیها در نقاط مختلف کشورمون به شهر قم تشریف میارن برای انجام زیارت و عبادت و مسجد مقدس جمکران برای نماز عشق، زیارت آل یاسین رو بشنوید. خب ساعت 23:40 دقیقه است و ما زیارت آل یاسین رو با نوای جناب آقای دلشاد تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله ربانی یا آیات، السلام عليك يا باب الله و ديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله و ناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ومكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقول، السلام عليك حين تقول، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تسلي وتغنو السلام عليك حين ترك و تسجد، سلام بر تو آقا انگامی که نماز میخوانی، سلام بر تو آقا در حال رکوع و سجده، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. آقا جانم، مولا جانم، برا ما هم از خدا طلب مغفرت کن. السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام مولاي من، اشهدك يا مولاي. آقا جان، مولای من، سرور من، شما رو گواه میگیرم، انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله، و اشهدك يا مولاي ان علیا امیر المؤمنین حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته و موسی بن جعفر حجته و علی بن موسی حجته و محمد بن علی حجته و علی ابن محمد حجته و الحسن ابن علی حجته و اشهد انک حجت الله، جانم به فداد آقا، جانم به فداد مولایم، انتم الاول والآخر و ان رجعتكم لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا و ان الموت و ان ناکرا و نکیرا و اشهد ان النشر و البعث و ان الصراط والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بما حق يا مولايا يا مولايا شقي من خالفكم. آره والله چه بدبخت است کسی که با شما مخالفت کنه. و سعد من اطاعکم فاشهد علی ما اشهدتک علی و انا ولی لک بریء من عدمک فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي اولكم واخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
بگذار تا به لهجه باران بخوانمت مانند عشق از دل و از جان بخوانمت. بگذار تا به لهجه باران بخوانمت مانند عشق از دل و از جان بخوانمت.
تا کوها صدای مرا منتشر کند همراه بادهای پریشان بخوانمت.
همراه بادهای پریشان بخوانمت. چشمم سفید گشت و تو از ره نیامدی یعقوب‌وار
یوسف کنعان بخوانمت.
چشمم سفید گشت و تو از ره نیامدی یعقوب‌وار یوسف کنعان بخوانمت. آهنگ التهاب سراب است در دلم.
بگذار تا به لهجه باران بخوانمت.
بگذار تا به لهجه باران بخوانمت.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان
پر شد از شمیم عشق.
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
الحمدلله دست جنایتکاران و خیانتکاران از این مملکت قطع شده است و توفاله های کمی که مونده است اونها هم به دنبال اونها خواهند شتافت. بعضی مطالب است که باید عرض کنم با این که کشور ما از باب اینکه در زمان انقلابی مثل انقلاب صدر مشروطه و مثل انتقال رژیمی به رژیم دیگر در سابق حاضر نبودند و جوانهای ما از انقلابات به کلی بی خبر هستند، یا اگر خبر دارند حاضر واقعا نبودند و همین شنیدند. ولی از گاهی به نظر می رسد که گفتن می شد که در ایران یک نابسامانی هایی هست، یک قتل هایی هست، یک کشداری هست، یک بمب هایی هست که منفجر می شد و از این قبیل که می بینید حالا در سطح کشور کم و بیش هست. شما نمی دانید که وقتی که می خواست حکومت به قاجار برسد و یک انقلابی بود که رژیم سلطنتی را به یک رژیم سلطنتی دیگری، یعنی یک طایفه را از بین ببرند و طایفه دیگری. آقا محمد قاجار در ایران چه کرد و برج هایی که از سرهای مردم درست کرد و امثال اینها. شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی بوده است. چون وقتی که انقلاب شد و مشروطه را به پا کرد، بانک انقلاب تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت استبدادی یه قدری محدود بشد و روی قوانین مشروطه باشد. شما توجه کنید که در آذربایجان، در تهران، در شمال چقدر جنایات واقع شد و چقدر کشتار از مردم صالح و از مردم دیگر واقع شد. اگر مطالعه کنید در انقلاباتی که در دنیا واقع می شد یا در انقلابات کوچکی که در ایران واقع شده است قبل از این انقلاب بزرگ، خواهید دید که این انقلاب از تمام انقلاب‌هایی که در طول تاریخ واقع شده است یک انقلاب آرام بوده است و یک انقلابی بوده است که ثمراتش زیاد و چشمگیر و ضایعاتش نسبت به ثمراتش کم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت.